سلام عرض میکنم به شما همراهان گرامی، خیلی خوش اومدید. امروز میخواییم بریم سراغ فصل اول کتاب مهم آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول. عنوان فصل هست مقدمه و کلیات. راستش این فصل فقط یه مقدمه نیست، به نظرم پایه کل درسه.
دقیقا همینطوره. سلام عرض میکنم. ببینید، اگه این مفاهیم اولیه خوب جا نیفته، فهمیدن بقیه مطالب خیلی سخت میشه. نه فقط برای امتحان که البته خیلی مهمه، بلکه برای استفاده واقعی آمار تو کار مدیریت.
کاملا موافقم. خب، قرار امروز 5 تا مفهوم کلیدی رو با هم باز کنیم، با واژه‌های دقیق فارسیشون البته. این مفاهیم اینها هستند: اول خود آمار، بعد جامعه، سوم نمونه و دو شاخه اصلی، یعنی آمار توصیفی و آمار استنباطی.
بله، این 5 مفهوم ستونهای اصلی هستند. شاید بد نباشه با خود کلمه آمار شروع کنیم. آمار چیه واقعا؟ فقط جدول و نموداره؟
سوال خوبیه. خیلی‌ها فکر میکنن آمار یعنی همون داده‌ها و ارقام، ولی خب اینطور نیست.
نه، اصلا آمار فراتر از داده خام هست. ببینید، آمار یک علمه. علم جمع‌آوری داده ها، بعد خلاصه کردن و مرتب کردنشون، بعد تجزیه و تحلیلشون و شاید مهمتر از همه تفسیر این تحلیل ها برای که بتونیم یه چیزی رو بفهمیم یا یه تصمیم درستی بگیریم.
پس یه فرایند کامله، از جمع‌آوری تا تفسیر. جالب بود که گفتید ریشش به کلمه استیت یا دولت برمیگرده.
بله، چون اوایل بیشتر برای سرشماری‌های دولتی و مالیاتی و نظامی استفاده می‌شد. یعنی دولت‌ها می‌خواستن بدونن چقدر جمعیت دارن، چقدر منابع دارن. اما خب به مرور زمان تکامل پیدا کرد و شد یه ابزار علمی خیلی قدرتمند که توی همه رشته‌ها به خصوص مدیریت کاربرد داره. در واقع داده رو تبدیل به اطلاعات و بعد دانش می‌کنه.
این تبدیل داده به دانش به نظرم دقیقاً همون چیزیه که برای مدیر حیاتیه. یعنی چطور از یه عالمه داده پراکنده یه نتیجه کاربردی برای تصمیم‌گیری بگیره. تو امتحان ممکنه چطور به این مفهوم پرداخته بشه؟ فقط تعریف میپرسن؟
ممکنه تعریف دقیق رو بخوان، بلی. ولی بیشتر احتمال داره سوالات روی فهم شما از نقش آمار تمرکز کنن. مثلا تفاوت بین داده خام و اطلاعات حاصل از تحلیل آماری چیه؟ یا ممکنه یه سناریو بدن و بپرسن کدوم بخش از تعریف آمار، جمع‌آوری، خلاصه‌سازی، تحلیل، تفسیر، تو این سناریو پررنگ‌تره. باید به کل فرایند دقت کنید.
خب، این از خود آمار. حالا بریم سراغ اون دوتا مفهوم که خیلی وقتا با هم قاطی میشن، جامعه و نمونه.
بله، تمایز این دوتا فوق‌العاده مهمه. جامعه یا همون پاپیولیشن یعنی کل مجموعه افراد یا اشیایی که ما علاقه‌مندیم در موردشون یه چیزی بفهمیم و حداقل توی یه ویژگی مشترک هستن.
مثلا اگه بخوایم رضایت و شغلی کارمندای یه شرکت بزرگ رو بسنجیم، جامعه آماری ما میشه چی؟
میشه کل کارمندای اون شرکت. یا اگه میخواییم کیفیت تولید یه خط تولید رو بررسی کنیم، جامعه میشه تمام محصولاتی که اون خط تولید میکنه.
پس جامعه میتونه آدم باشه، میتونه اشیا باشه، جاندار یا بیجان. گفتی میتونه محدود باشه یا نامحدود؟
یا میتونه نامحدود باشه، یعنی تعداد اعضاش بی‌نهایته یا عملاً قابل شمارش نیست. مثلا تمام پرتابای ممکنه یه سکه یا تمام ماهیای یک اقیانوس.
خب حالا اگه جامعه خیلی بزرگ باشه، مثل کل مشتریان یه بانک بزرگ در سراسر کشور که نمیشه همه رو بررسی کرد، اینجا نمونه میاد وسط، درسته؟
کاملاً. نمونه یا سمپل یه زیرمجموعی از همون جامعه است که ما انتخابش میکنیم. چرا؟ چون بررسی کل جامعه یا خیلی وقتگیره یا خیلی پرهزینه است یا اصلاً غیر ممکنه. پس ما یه بخشی از جامعه رو به عنوان نمونه انتخاب میکنیم، اون رو بررسی میکنیم و بعد سعی میکنیم نتایج رو به کل جامعه تعمیم بدیم.
اینجاست که اون نکته کلیدی پیش میاد. نمونه باید نماینده یا معرف خوبی برای جامعه باشه. یعنی چی؟
یعنی نمونه‌ای که انتخاب می‌کنیم باید ویژگی‌های اصلی جامعه رو تا حد امکان منعکس کنه. اگه جامعه ما از نظر سن، جنسیت، سطح تحصیلات و غیره تنوع داره، نمونه ما من باید همین تنوع رو نشون بده. اگه نمونه سوگیرانه باشه، مثلا فقط از یه منطقه خاص یا یه گروه سنی خاص انتخاب بشه، نتایجی که ازش میگیریم قابل تعمیم به کل جامعه نیست و خب اعتبار تحلیل زیر سوال میره.
پس انتخاب روش نمونه‌گیری خیلی حایزیه. روش‌های نمونه‌گیری تصادفی معمولاً کمک می‌کنن که این نمایندگی بهتر اتفاق بیفته، درسته؟
بله. روش‌های نمونه‌گیری تصادفی مثل نمونه‌گیری تصادفی ساده، سیستماتیک، طبقه‌ای و خوشایی طراحی شدن تا شانس انتخاب شدن برای همه اعضای جامعه یکسان یا مشخص باشه و سوگیری کم بشه. توی امتحان خیلی وقتا سناریوهایی میدن که شما باید تشخیص بدید جامعه و نمونه کدوما هستن و آیا نمونه به درستی انتخاب شده یا نه. باید حواستون باشه که ویژگی‌های نمونه رو مستقیما به جامعه نسبت ندید. این کار نیاز به آمار استنباطی داره.
خیلی نکته مهمی بود. خب فرض کنیم نمونه مناسب رو انتخاب کردیم و داده‌ها رو هم جمع‌آوری کردیم. حالا می‌رسیم به تحلیل داده‌ها. گفتیم دو شاخه اصلی داریم، آمار توصیفی و آمار استنباطی.
درسته. آمار توصیفی، Descriptive Statistics، همونطور که از اسمش پیداست، هدفش توصیف و خلاصه کردن داده هایی که جمع کردیم. یعنی با استفاده از روش‌هایی مثل محاسبه میانگین، میانه، نما، انحراف معیار یا رسم نمودارهایی مثل هیستوگرام، نمودار میله‌ای، نمودار دایره‌ای، می‌خوایم یه تصویر کلی از داده‌های موجودمون به دست بیاریم.
پس آمار توصیفی فقط در مورد همون نمونه یا گروهی که بررسی کردیم حرف میزنه؟ مثلا اگه میانگین نمره دانشجویان یک کلاس خاص رو حساب کنیم، این میشه آمار توصیفی.
دقیقاً. شما دارید ویژگی‌های همون کلاس رو توصیف می‌کنید. هیچ ادعایی در مورد دانشجوهای دیگه یا کل دانشگاه نمی‌کنید. فقط میگید وضعیت این گروه اینه.
خب، حالا آمار استنباطی، inferential statistics، چی کار می‌کنه؟ به نظر میرسه کارش فراتر از توصیفه.
بله. آمار استنباطی اون پله بعدی و شاید هیجان انگیزتره. اینجا ما از اطلاعاتی که از نمونه به دست آوردیم استفاده میکنیم تا در مورد جامعه بزرگتری که نمونه ازش اومده نتیجه گیری کنیم یا استنباط انجام بدیم.
یعنی همون تعمیم دادن نتایج نمونه به جامعه؟
دقیقاً. مثلا همون میانگین نمره کلاس رو در نظر بگیرید. اگه اون کلاس رو به عنوان نمونه ای از کل دانشجویان اون رشته در نظر بگیریم، میتونیم با استفاده از آمار استنباطی سعی کنیم میانگین نمره کل دانشجویان اون رشته رو برآورد کنیم. یا مثلا میخوایم ببینیم آیا یه روش تدریس جدید واقعا باعث افزایش میانگین نمرات شده یا نه. اینجا یه فرضیه رو در مورد جامعه کل دانشجویان مطرح می‌کنیم و با استفاده از داده‌های نمونه اون فرضیه رو آزمون می‌کنیم.
پس برآورد استیمیشن و آزمون فرضیه هایپوفیسس تستینگ ابزارهای اصلی آمار استنباطی هستند.
بله، این دوتا رکن اصلی آمار استنباطی هستند. و نکته خیلی مهم اینه که استنباط همیشه با مقداری عدم قطعیت همراهه، چون ما کل جامعه رو ندیدیم و فقط بر اساس یه نمونه نتیجه گیری میکنیم. آمار استنباطی به ما کمک میکنه که این عدم قطعیت رو اندازه گیری کنیم و با یه سطح اطمینان مشخصی نتیجه گیری هامون رو بیان کنیم.
اینجا بحث آمار پارامتریک و ناپارامتریک هم پیش میاد، درسته؟ که مفروضات خاصی دارند.
درسته. روش‌های استنباطی معمولاً به دو دسته پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم میشن. روش‌های پارامتریک مثل آزمون تی یا تحلیل واریانس معمولاً فرض میکنن که داده‌های ما از یه توزیع آماری خاص، اغلب توزیع نرمال پیروی میکند و مفروضات دیگه‌ای هم دارن. اگه این مفروضات برقرار نباشه، باید بریم سراغ روش‌های ناپارامتریک که انعطاف‌پذیرترن و به توزیع داده‌ها حساسیت کمتری دارن. تشخیص اینکه کی از کدوم روش استفاده کنیم خودش یه بحث مهمه.
پس تو امتحان خیلی مهمه که دانشجو بتونه تشخیص بده مسئله‌ای که بهش داده شده هدفش توصیف یا استنباط.
قطعاً کلید حل خیلی از مسائل فهمیدن همینه. آیا سوال فقط میخواد شما داده‌های موجود رو خلاصه کنید، توصیفی، یا میخواد از این داده‌ها برای نتیجه‌گیری در مورد یک گروه بزرگتر استفاده کنید، استنباطی؟ اگه هدف استنباط باشه، باید حواستون به مفاهیم نمونه‌گیری، خطای نمونه‌گیری، سطح اطمینان و مفروضات روش استنباطی باشه.
بسیار عالی. فکر میکنم تا اینجا تونستیم یه تصویر روشن از این 5 مفهوم کلیدی ارائه بدیم. حالا این مفاهیم چطور در کنار هم توی یه فرایند پژوهشی قرار میگیرن؟
ببینید، هر پژوهش علمی به خصوص در حوزه مدیریت که با داده سر و کار داره معمولاً یه سری مراحل منطقی رو طی میکنه و آمار در همه این مراحل نقش داره. مرحله اول معمولاً تعریف مسئله است. یعنی دقیقاً میخوایم به چه سوالی جواب بدیم. مسئله مدیریتی ما چیه؟ بعد میریم سراغ جمع‌آوری داده‌ها. اینجا تصمیم میگیریم که آیا کل جامعه رو بررسی کنیم یا نمونه بگیریم. اگه نمونه میگیریم چطور؟ چه داده‌هایی رو باید جمع کنیم؟ مرحله بعد تجزیه و تحلیل داده هاست. اینجا از آمار توصیفی برای شناخت اولیه داده‌ها و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه‌ها و برآورد پارامترها استفاده می‌کنیم و در نهایت نتیجه‌گیری و تفسیر، یعنی بر اساس تحلیل‌های آماری به سوال اولیه پژوهش جواب می‌دیم و نتایج رو در چارچوب مسئله مدیریتی تفسیر می‌کنیم و پیشنهاداتی ارائه می‌دیم.
پس آمار مثل یه نخ تسبیح این مراحل رو به هم وصل میکنه و بهشون اعتبار علمی میده.
دقیقاً. بدون آمار پژوهش علمی در خیلی از حوزه‌ها به خصوص مدیریت امکان پذیر نیست یا حداقل خیلی ضعیف و غیر قابل اتکاست.
خب فکر میکنم وقتشه یه جمع‌بندی داشته باشیم. مرور سریع بکنیم روی نکات اصلی که گفتیم.
حتماً. اول گفتیم آمار فقط عدد و رقم نیست، بلکه یه علم و فرایند کامل از جمع‌آوری تا تفسیر برای تصمیم‌گیری آگاهانه. بعد تفاوت جامعه، کل گروه مورد مطالعه و نمونه زیر مجموعه نماینده رو روشن کردیم و گفتیم انتخاب درست نمونه چقدر حیاتیه. و در آخر دو شاخه اصلی آمار رو معرفی کردیم. آمار توصیفی که داده‌های موجود رو خلاصه می‌کنه و آمار استنباطی که نتایج رو از نمونه به جامعه تعمیم میده، البته با در نظر گرفتن عدم قطعیت.
و تأکید کردیم که درک عمیق این تفاوت‌ها و مفاهیم پایه هم برای موفقیت در امتحان و هم برای کاربرد درست آمار در عمل، مثلا تو تصمیم‌گیری‌های مدیریتی ضروریه. برای مرور آمادگی امتحان چه راهبردی رو پیشنهاد می‌کنید برای این فصل؟
به نظرم اول از همه باید روی تعاریف دقیق و تفاوت‌های کلیدی تمرکز کنید. تفاوت جامعه و نمونه، تفاوت توصیفی و استنباطی، اینها اساس کار هستند. سعی کنید برای هر مفهوم یه مثال تو ذهنتون داشته باشید. مثال‌ها به جا افتادن مطلب کمک می‌کنن و حتماً به هدف سوالات دقت کنید. آیا سوال دنبال توصیف یا استنباط؟ آیا در مورد جامعه می‌پرسه یا نمونه؟ این دقت‌ها تو امتحان خیلی تعیین کننده است. درک کنید که چرا اصلاً از آمار در پژوهش استفاده می‌کنیم.
عالی بود. حالا طبق معمول دو سه تا سوال مفهومی برای فکر کردن بیشتر که البته تو کتاب نیستن ولی به درک بهتر کمک می‌کنن.
بله. مثلا این سوال: وقتی یه گزارش مدیریتی یا یه خبر آماری میخونید، چطور میتونید تشخیص بدید که تحلیل ارائه شده فقط توصیفیه یا ادعای استنباطی داره؟ و چرا اصلا مهمه که این تفاوت رو بدونید؟
سوال خوبیه. و سوال دوم، فرض کنید نمونه‌ای که برای نظرسنجی مهم، مثلا رضایت مشتری یا نظرسنجی انتخاباتی استفاده شده، واقعا نماینده خوبی برای جامعه هدف نبوده. این موضوع چه پیامدهایی میتونه برای تصمیمات مدیریتی یا سیاستگذاری هایی که بر اساس اون نظرسنجی گرفته میشه داشته باشه؟
اینها سوالاتی هستند که نشون میدن فهم آمار فراتر از فرمول و محاسبه است و به تفکر انتقادی نیاز داره. امیدوارم این بحث برای شما عزیزان مفید بوده باشه.
ممنون از توضیحات کامل و دقیق شما. امیدواریم این بررسی عمیق فصل اول به شما در آمادگی برای امتحان و درک بهتر کاربردهای آمار کمک کرده باشه. این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آی 100 تولید شده است.